الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. همانطوری که خاطر شریف شما عزیزان استحضار داره، بحث ما تفسیر موضوعی قرآن کریم است و در هفته پیش بحث در زمینه تقوا و خانواده در قرآن کریم بود. آیاتی را از سوره شریفه بقره بحث کردیم و نکاتی را از آیه 122 تا 142 20 آیه شریفه در دو هفته بحث شد. وعده دادم که پنجمین نکته ای که در این آیات به چشم میخوره در رابطه تقوا و خانواده بحث کنم و اون آیه شریفه 233 همین سوره بقره ای که مورد بحث ماست. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملا، مادران باید فرزندان را تا دو سال کامل شیر دهند. لمن اراد ان یتم الرضاعة، برای کسی که میل داره شیر دادن رو تکمیل کنه و تتمیم کنه دو سال کامل شیر بده. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و پدر فرزند موظف است که تمام جهاتی که مربوط به شیر دادن این بچه است، از نفقه، خوراک، پوشاک، همه و همه رو برای مادر آماده کن. البته زن بر شوهر یکی از حقوقی که داره همین تأمین زندگی اوست، ولی در باره شیر دادن بچه چه بسا نیاز به قضای دیگری داره و شرایط بیشتری. البته در حد مقدور و در حد ممکن برای پدر، و در حد معروف در قرآن کریم می‌فرماید در حد معروف. معروف یعنی اون چیزی که درست شناخته شده از نظر عقل و دین، نه افراط و نه تفریط، نه تبذیر و اسراف و نه بخل و امساک. معنی معروف اینه. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، اونچنان که معروفه صحیح تأمین کنه. البته لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ انسانی را خدا بیش از وسعتش تکلیف نمی کنه. مرد هم در حد قدرتش مکلفه، نه بیش از قدرت. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. این آیه مبارکه مستقیما در زمینه شیر دادن بچه، بچه رو باید شیر داد، مادر بده و پدر هم حمایت بکنه و در حد مقدور شرایط رو ایجاد کنه، ولیکن نباشه جوری که مادر کار شکنی کنه یا پدر کار شکنی کنه، با یک دیگر بحث کنن، بچه را مال المصادهه جنگ ها و جدل ها و قهر و خشم های خانه کنن. لا تزار و والدتون به ولده ها، حق ندار مادری به بچهش ضرر بزنه. ولا مولودون له به ولده، مولودون له یعنی پدر، و نه پدر به فرزندش چنین لطمه بزنه. هیچ کدام حق به اضرار و اذیت به این کودک رو ندارن. باید بر اساس وظیفه‌ای که دارن این بچه رو 2 سال کامل پدر حمایت کنه و مادر شیر بده. و علل وارث مثل دارک، و اگر که پدر رفت وارث داشت، این بچه که پدر نداره گناهی نکرده و باید وارث تأمین کنه شیر این بچه رو و وسائلی که مادر باید بچه رو شیر بده. به این ارادا فسالن انتراب من هما و تشاورن فلا جناح علیه ما. حالا اگر خواستن بچه رو از شیر باز گیرن، 2 سال کامل نشده، می فرماید با 2 شرط عیب نده. شرط اول ان تراز من هما، پدر و مادر توافق بکنن و ترازی بکنن و تشاوره و مشورت بکنن که آیا صلاح بچه بر این هست، صلاح مادر بر این هست، و اگر مادر بخواهد 2 سال کامل شیر بده، آیا می تواند مادر از بین نمیره، یا اگر خواستن بچه رو کم ترشیر بدن به بچه ضرر نمیخوره. مشورت کنن، ترازی کنن، فکر کنن، صلاح بچه رو در نظر بگیرن، کمتر میتوانن شیر بدن. در وسائل الشیعه که از کتب بزرگ حدیث ماست، تعلیف یکی از شخصیت‌های بزرگ عالم اسلام شیخ محمد حسن خرب عاملی رضوان الله تعالی علیه، در باب اولاد جلد 15 وسائل بحث به عنوان باب احکام اولاد. حدیث در این زمینه چند تا می‌بینیم. حدیث از امام صادق علیه السلام، عبدالوهاب ابن صباح نقل می‌کنه، میگه قال صادق علیه السلام الفرض فی الرضا 21 شهرا، اون چه لازم از شیر دادن این است که 21 ماه شیر بدن. فما نقص عن احد و اشین شهرا فقط نقص المرضه. اگر از 21 ماه کمتر شیر داد، این بچه رو کمش گذاشت. و حولین کاملا یعنی 2 سال تمام 24 ماه. البته در اینجا اخباری هم هست که در بیان اون آیه مبارکه از قرآن و حمله و فساله 30 شهرا در هم زمین بحث کردن که 24 ماه که 2 سال تمامه بچه را شیر بده و اگر خواستن کمتر بدن، این کمتر شیر دادن همون جمله ایست که در حدیث نقل شد که 21 ماه یعنی با 3 ماه تخفیف. و روایات دیگر باز نظیر همین حدیث مشاهده می کنید. 2 سال تمام و اگر خواستن توافق کنن و مشورت کنن، 3 ماه این شیر دادن رو تخفیف خواهند داد. و این نکته از اون آیه شریف استنباط میشه و حمله و فساله 30 شهرا، که اگر 9 ماه مدت حمل کامل حساب کنیم، 21 ماه میشه شیر. و اگر بچه 6 ماهه به دنیا بیاید حساب کنیم، 24 ماه مدت شیر دادن. به هر حال شیر دادن بچه 2 سال تمام و اگر کم بگذارند 3 ماه. حالا درباره این که شیر بچه رو باید رعایت کرد و کودک از کودکی باید به وضعش رسید، هم روایات زیاده، روانشناسان هم بحث کردن، تجربه های فراوان هم هست. از همون اول مثلا درباره زن که انسان انتخاب میکنه برای شیر دادن، چه بسا مادر نمیتوان، دایه انتخاب میکنه برای شیر دادن. میفرماید دایه غیر مسلمان نباش. بابهایی متعدد در همین جلد 15 وسائل شیعه که دایه چه زنی باش و بد اخلاق نباشی. حتی از نظر اندیشه و فکر، یک آدم کم فکر و به اصطلاح نادان و احمقی نباشی، که در حدیث از امام ششم علیه السلام می فرماید قال امیر المؤمنین علیه السلام، امیر فرمود لا تسترزع الحمقا، زنی که حمقا نادانه، بی خود حرف میزنه، سر و صدا میکنه، بد اخلاقی میکنه، برهم میریزه، جیغ و داد میکنه، پخته نیست، خوش فکر نیست، چنین زنی رو برای بچه به عنوان مادر انتخاب نکنی. چرا؟ فَإِنَّ اللَّبَنَ يَغْلِبُ الطَّبْعَ، شیر غلبه پیدا میکنه بر طبع، بر ساختمان وجودی این که، و شیر حاکم میشه. اخلاقی که در این شیره و نشأت گرفته از مادر و اون زنه اثر می گذارد در انسان. قال رسول الله، بعد نقل می کنه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تسترزع الحمقا فإن اللبن یشب علی، شیر این چنین مؤثره. بنابراین نکته پنجمی که در رابطه با خانواده خواستم عرض کنم در زمینه تقوا و خانواده، مسئله شیر فرزنده. حالا چه رابطه ای دارد این شیر با تقوا؟ آیه شریف رو نگاه می کنیم تا پایان این آیه و به نکته اساسی بحث میرسیم. پس فرمود فین ارادا فسالن انتراز من هما و تشاورن فلا جناح علیه ما و این اردتم انتسترز او اولادکم فلا جناح علیکم الا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. اگر خواستید کسی را به عنوان دایه انتخاب کنید بکنید، ولی عرض کردم با اون شرایط و با حسابی که هست. بعد در پایان بحث می فرماید و تقوا الله، از خدا بپرهیزید، تقوا پیشه کنید. و علموا ان الله بما تعملون بصیر، و بدانید که خدا به اون چه عمل می کنید بینا، بر اندیشتون بینا، بر تفکرتون بینا، بر حرکت قلبتون بینا، بر اعمالتون در خلوت به غیر خلوت بینا. اینجا کلمه تقوا رو در کنار رضا به شیر دادن فرزند ما ملاحظه می کنیم. همون طوری که در آیات قبل در زمینه زندگی با همسر ما کلمه تقوا رو ملاحظه می کردیم وجود داشت، حالا نقش تقوا در این گونه آیات چیست که من این بحث رو از اینجا شروع کردم. تقوا و رعایت قانون در قرآن، و رسیدیم به تقوا و رعایت قانون در خانواده. حالا نقش این تقوا چیست در اینجا؟ نکته اش اینه که انسانی که زندگیش بر اساس تقوا میتونه تمام این مقررات رو و قوانین زندگی رو به آسانی بپذیره و به آسانی عمل کنه و ضامن اجرای عمل به قانون همین تقوا. تا تقوا هم نباشه مشکل انسان حل نمیشه. تا تقوای فردی نباشه مشکل زندگی شخصی حل نمیشه. تا تقوا در خانواده نباشه مشکل خانواده حل نمیشه. سر و صداها و دعواها و انتظارهای بیجا و توقعهای بی ربط و زد و خوردها و خشمها و غضبها و امثال این امور که ما در خانه ملاحظه می کنیم که هر کدام یک وسیله ایست برای از هم پاشوندن خانواده. تا تقوا در اجتماع، در متن اجتماع، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، همه اموری که در جامعه می گذره، اگر تقوا بود، بزرگترین سنگر رو برای مبارزه با هوا و هوس و گناه و انحراف و حرکت جامعه به سوی مسیر غلط ساخته. این است که در تمام این موارد مسئله تقوا مطرح شده. من برای این که این بحث رو یک مقداری روشن بکنم و باز بشه، ناگزیرم امشب با شما عزیزان یه مقداری در همین اصل بزرگ تقوا بحث کنم که چه می کند تقوا به انسان تا انسان مهار می کنه خودش رو، به چه می کند تقوا به آدمی تا آدمی پای بند می شود نسبت به مقدراتی که نظام عدل آفرینش اون مقدرات را اقتضا می کند. تقوا چه می کند؟ باید عرض کنم که تقوا یک واقعیتی متکی به دل صد درصد، چون تقوا به معنای این است که انسان رابطه اش رو با خدا محکم کنه و خود را در هر کار در رابطه با خالق بنگره. این معنی اساسی تقوا که اگر این رابطه بود دیگه تمام مشکل حله. و می توانم عرض کنم تقوا معنای به تمام کلمه. مرحوم ملا مهدی نراقی رحمت الله علیه در کتاب جامع السعادات در این زمینه که بحث میکنه چنین میگه، میگوید که این زندگی برای رسیدن به سعادت و سعادت گروه لذتهای انسانی و اخروی و این لذتها گروه لقاء خدا و لقاء خدای متعال گروه شناخت خدا و معرفت خدا. و وقتی معرفت پیدا شد اون سر خدا در انسان زنده میشه که این اون غذای فطرت و غذای جان آدم که هیچ چیز غذای انسان نیست واقعا مگر اون سبا خدا. اون وقت است که آدم احساس می کند غذای لذیذی می خورد و تمام وجودش لذت می برد. و وقتی اون سبا خدا که تفکر در خدا باشه به یاد خدا باشه و لذا میگوید دوام الفکر و ذکر، پس بنابراین در این زمینه می شود که انسان وقتی اون سبا خدا داشت خودشو در رابطه با حق دید، اون وقت است که در تمام وظائف چه طاعات و ترک معاصی یک آدمی جدی و آدمی درست و عمل میکنه. پس اساس را که میبینیم همون تقواست و همون کار دله. در اینجا مناسب باز جمله ای رو نقل کنم که فقها در کتب فقهیشان مطرح کرده، در اینکه چه رابطه ایست بین دل و بین عمل. میگویند اساس قلب و اساس جان انسانه. اون جان آدمی است که همه ارزش ها و همه لذت ها از او. به قول عرفا جان اصل است و اعضا و جوارح فرع. جان امیر است و اعضا و جوارح خادمی هستند. این است که تقوا اساسه و تقوا پایه است، چون متکی بر روح نسبت جان. این آیه مبارکه از قرآن همین معنا رو نشان میده. از قول ربک للملائکه اینی خالقون بشرن منتین فا ادا سویتو و نفختو فیه من روحی فقعو لهو ساجدین. سوره مبارکه ساد آیه 72. در این آیه شریفه ما این حقیقت رو ملاحظه می کنیم که اساس جان و روح که می فرماید و نفخت و فیه من روحی. پس بنابراین وقتی ما حساب جسم و جان را می کنیم، ظاهر و باطن را می رسیم، می بینیم جسم نشأت گرفته از تین است و گل و خاک و جان نشأت گرفته از خدا. تفاوت عمل و تقوا همینجا در آیات شریفه ضامن عمل تقوا. تقوا چون تقوا نشسته بر جان و پشتوانه همه خیرها، نه ظاهر و نه پیکر. و به قول ملا جلال الدین، همچو آدم که از گل آمد اصل او و از نفخت و روحی آمد وصل او. یعنی چی و نفخت و فیه من روحی؟ بسیار در این آیه بحث شده. فلاسفه و عرفا میگویند که از اوصاف کمالیه خدا، یعنی از صفات جمال خدا، حی و حیات است و حیات عمومی مظهر حی داور یکتا. بنابراین حیات عمومی نشأت گرفته از حیات خدا. پس حیات انسان متصل به حیات خدا و مظهر حیات خدا. بنابراین اضافه روح، اضافه روحی یعنی روح خودم رو اضافه کردم بر انسان و دمیدم در انسان، اضافه مجازی نیست و حقیقی. و بیان از رئیس مذهب امام صادق که این شبها شب شهادت او در اصول کافی مشاهده می کنیم. ابی بصیر می گوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد. مؤمن برادر مؤمن مانند یک پیکر. این اشتکا شیء من وجد علم و دالک فی سائر جسده. وقتی که یک عضوی از اعضای انسان ناراحت شد، وجد علم و دالک، یافت می شود درد این در سائر جسد، یا وجد علم دالک، می یابد انسان درد این رو در همه جسد. و بعد می‌فرماید و ارواح هما و روح واحد و روح انسان‌ها و مؤمنین یک روحه. بعد می‌فرماید فإن روح المؤمن لأشد اتصالا بروح الله من اتصال شمس بها. روح مؤمن اتصالش به روح خدا از اتصال آفتاب به خورشید شدیدتر و محکمتر. حقیقتی است که تقوا بر جان نشیند که نشأت گرفته از انس به خدا و یاد خدا. برویم به سراغ یکی از آیات دیگر که با پایه تقوا رو بیان میکنه. آیه شریفه 37 سوره حج: لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم کذلک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. یعنی ای حجاج خانه خدا و ای زائرین بیت الله و ای حاجیان که در دهم ذی‌الحجه در اون زمین مقدس منا اجتماع می کنید و خاطره شیخ الانبیا ابراهیم خلیل رو تداعی می کنید، اون لحظه ای که فرزندش اسماعیل رو رو به زمین خواباند و کار بر گلویش گذار به عنوان اطاعت از فرمان خدا و خدا به او گفت بسه و به وظیفت عمل کردی. ای حاجیان، شما که قربانی می کنید و اون خاطر رو تداعی می کنید، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، این گوشت ها و این خون ها به خدا نمی رسه و خدا هم نیاز نداره و استفاده نمی کنه و مربوط به خدا نیست. اون چه مربوط به خدا یناله التقوى منکم، تقوای شما، یعنی با قربانی گوسفند نشان بدهید که ما دنیا رو قربانی کردیم، هوا و هوس رو ذبح کردیم و از شهوات و لذات نفسانی گذشتیم. با ریختن این خون ایثار خود رو در راه خدا نشان بدید، فداکاری را در تمام جبهه های داخل و خارج زندگی روشن کنید. اینه ملاک قربانی. پس می‌بینیم در این آیه شریفه مسئله قربانی رو که مطرح می‌کنه، میگه اونی که اساس و اصل اون لب و لباب قربانی و اون مغز قربانی که اون تقوا، کذلک سخرها لکم، گرچه این تقوا مربوط به تقواهای خانواده ای که مورد بحث ما بود نیست، ولیکن در این مطلب تقوا در همه قرآن مشترکه که در هر کجا بحث تقوا رو آورده به عنوان نتیجه عمل و جان عمل و ریشه زندگی بحثش رو کرده و گفته اگر تقوا باشه همه کارها درسته، همه کارها حله. و به فرمایش امیرالمؤمنین می‌فرماید تقوا دواء و داء قلوب کن، دوای بیماری های شما ای انسان ها تقوا. و باز امیر در نهج البلاغه می‌فرماید تقوا دار و حسن عزیز، یک حصاری محکم و پر از عزت. چون انسانی که انس با خدا داره، به عشق با خدا داره، به حرف با خدا میزنه، به خودش ربط با خدا میدونه، به تقوا رو پیشه میکنه با این انس، به فکر به ذکر، این آدم دیگه در تمام قوانین خدا به زندگی یک آدمیست موفق، به یک آدمیست با سعادت، عمل میکنه درست، دیگه جنبه های نفسانی برو حاکم نمیشه. این مطالب در بیان اصل تقوا بود که چگونه تقوا میتونه پشتوانه باشه. مگر چی؟ عرض کردن تقوا ریشه رو درست میکنه، جان رو درست میکنه، میشه پشتوانه همه اعمال. حالا مناسب بازگردیم به همون آیاتی که در سوره بقره بحثمون بود در زمینه تقوا و خانواده، و به نکته ششمی که در این آیات به چشم میخوره نظر بیفکنیم. توجه بفرمایید، سوره بقره آیه 238 این جمله رو میگیم: حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا و قومو لله قانتی. مراقب باشید بر نمازها، نمازهای پنجگانه صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، مراقبت کنید. و صلات الوسطا، به نماز وسطی هم که در وسط نماز ها قرار گرفته که بنابه بسیاری از تفاصیل نماز عصر توجه کنید. و قومو لله قانتی، به در پیشگاه خدا قانت باشید، خاضع باشید و عشق دارید. حالا ذکر نماز در بین آیاتی که زندگی داخلی رو مطرح کرده، چون بعد دوباره بحث همسر و زندگی و طلاق و اینها رو مطرح میکنه، بحث نماز در اینجا به چه معنا؟ بسیار نکته لطیفی. تقوا آمده و نماز، پیداست که تنها تقوا هم نمیتونه سند کامل باشه منهای نماز، منهای عبادت. به عبارت دیگر، تقوا یک اصلی است که انسان رو متوجه به خدا، به یاد خدا کرده، به دلش مرتبط به حق و پشتوانه وظائف قانونی و دینیش میشه بدون تردید. ولی این تقوا وقتی رسوخ میکنه، این تقوا وقتی روز بروز زیاد میشه که انسان به عبادت بپردازه، نماز تقوا رو بیشتر میکنه. ولذا در اینجا که مسئله رعایت قانون زندگی و خانواده رو مطرح کرده و تقوا رو بحث کرده، آمده نماز رو مطرح کرده. این نماز محکم میکنه تقوا رو، مثل یک پزشکی که درس خونده ولی با عمل جراحی ملکه میکنه معلومات. عمل محکم میکنه و نافذ میکنه علم رو. نماز بیشتر پای بر جا میکنه تقوا رو. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. این نماز وسطی هم برای اهمیت بیشتری ذکر شده. حافظو، مراقب باشید، اول وقت نماز رو بگذارید، با طمأنینه بخوانید، به خدا فکر کنید و حضور پیدا کنید در پیشگاه خدا. نماز رو با همه وجود بخوانید، نه با بدن فقط، با همه وجود. و نماز وسطا که نماز عصر گویا باشه، از ویژگی خاصی برخورداره که جدا خدا ذکرش فرموده. چون عصر موقعیست که انسان کارهایش کم شده و کارهای روزانه رو از صبح تا بعد از ظهر انجام داده، عصر موقع استراحته، عصر وقتی است که می شود به لهو و لعب پرداخت. و لذا دنیای امروز لهو و لعبش بیشتر در هنگام عصر و بعد. نماز عصر تقواضا، وقتی انسان عصر نماز را گذاشت، دل مرتبط به حق رو مرتبط تر می کنه و دل غافل رو متوجه و مرتبط می سازه. ولذاست که در بین آیات وظیفه زندگی در خانه ما هم تقوا رو می بینیم و هم اطاعت خدا رو می بینیم که ریشه اطاعت خدا نمازه. و چه رابطه ظریفی بین عبادت و تقوا. و به قول بو علی سینا در اشارات بحثی داره به نام تناسب بدن با جان. میگه چیزهایی از روح روی بدن اثر میذاره، چیزهایی از بدن روی روح اثر میذاره. وقتی که انسان از یک چیزی جراحتی به دستش آمد و دستش مجروح شد، همه ی بدن ناراحته، چون این جراحت روی جان اثر گذاشته و لذا دست مجروحه ولی چشم خوابش نمیبره، دست مجروحه، پا هم ناراحته، چون اثر گذاشته روی جان، روی دل، روی قلب. و بعد مرکزه و همه اعضا رو ناراحت کرده. یا گاه می شود مستقیمن روی جان اثر می گذاره، مثل این که انسان حادثه ای رو می فهمه، عزیزش رو از دست می ده و جانش ناراحت می شه، ولی می بینیم که اعضا و جوابه هم خسته شده، یعنی خوابش نمی بره، غذایش هضم نمی شه، دهنش ترخ می شه، جهاز هاضمش نامنظم میشه. این رابطه بین جان و بدنه. پس بین تقوا و عمل صالح و نماز رابطه است. رابطش این است که بدن رو منظم میکنه، یعنی علاوه بر یاد خدا، خود همین رکوع و سجود و قرائت با زبان و با دست و پا و اعضا و جواره محکمتر می کند تقوا رو. یعنی اعضا حکم یک سلسله جوی ها داره که این آب می ریزه بر چشمه و بر نهر، و این آب باید آب صاف باشه بر نهر بریزه، آب زلال باشه بر نهر بریزه، تا این حوض و نهر رو پر از آب زیبا باشه و بکنه، علاوه بر این که خود این چشمه میجوشه و آب داره، اون درهایی هم که باز میشه میریزه مدخلیت داره در این چشمه. اگر آبهای کثیف به چشمه ریخت، با اینکه خود جوشش داره، خواه و ناخواه چشمه رو از اون ناب بودن و زیبا بودن و یک دست بودن بیرون میکنه. اینه که رابطه باید باشه بین جان و بدن، بین تقوا و بین عبادت، همه باید دست هم باشه تا انسان موفق بشود در زندگی. و اگر این جویبارها و اگر این آبشارها و این جویها مرکز آبهای لجن و کثیف بود، اینجاست که لطمه خواهد زد به چشمه و نهر. به چه زیبا ملا جلال الدین رومی میگه: چیست این کوزه تن محصور ما، وندرون آب حواس شور ما؟ ای خداوند این خم و کوزه مرا، در پذیر از فضل الله اشترا. کوزه ای با پنج لوله پنج حس، پاک دارین آب را از هر نجس.
منظمت
این کوزه منفذ سوی بحر، تا ندیدد کوزه ما خوی بحر. این باید این چنین مرتبط باشه اعمال ما با جان. ولذا می فرماید در کنار تقوا، اونجا که میگه وتقلا، ای ما در تقوا داشته باش، ای پدر تقوا داشته باش، ای خانواده با تقوا باشید. ولی برای این که این تقوا رو محکمش کنه، راسخش کنه، ملکش کنه و قویش کنه، میگه حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، محافظت کنید نماز رو، اول وقت بخونید نه آخر وقت، نه قضا، نه اینکه وضوعش و جهاتش خوب نباشه. دقت کنید، نماز آدم رو نور میده، مخصوصا نافله های نماز های واجب و بالاخص نافله شب، که انسان وقتی نماز شب بخونه، نماز نافله بخونه، ذکر خدا داشته باشه، هر روز چند آیه از قرآن بخونه، این خواه و ناخواه آدم و نورش رو بیشتر میکنه، تقوایش رو افزون میکنه و لذا میتواند پشتوانه ای باشد برای همه مراحل زندگی. پس خلاصه کنم و بحثم رو در تقوا و خانواده امشب خاتمه بدم و خلاصه این است که یکی از مواردی که در قرآن کریم تقوا به کار رفته است، در خانه و زندگی و شرایط زندگی است که تقوا در همه این مراحل میتونه چراغی روشن در شبستان وجود انسان باشه و انسان همه رو ببینه و با خدا مأنوسه، با خدا عاشق، دلباخته، واله و حق رو میبینه و چیزهای دیگر رو نمیبینه. اینجاست که دیگر عملش به قانون و عملش به وظیفه بسیار آسان و خیلی ساده و راحته. انشاءالله بحث تقوا در موارد دیگر قرآن کریم در هفته آینده عرض خواهم کرد. مثل این شبها هم که شبهایی با شهادت امام صادق علیه الصلاه و السلام روبرو هستیم. خدایا به عز امام صادق علیه السلام بسمندگان ما را در جبههای جهاد حق علیه باطل معزز‌تر و مکرم‌تر فرما. به عظمت امام صادق به جمهوری اسلامی عظمت بیشتر عنایت فرما. به مظلومیت امام صادق علیه السلام ستمهایی که بر جمهوری اسلامی ما می شود دفع و رفع بفرما و رژیم کثیف افلقی عراق رو آجلن سرنگون فرما. به سپاه اسلام را پیروز برگردان و گستردگی انقلاب اسلامی را به رهبری ولی عصر ارواحنا له الفدا به ما عنایت فرما و امام عزیزمون رو به سلامت بدار. سلام بر شما همه رزمندگان جبههای حق بر باطل و سلام بر همه شما شهیدان خفته در دل خاک و سلام بر همه شما جنبازان انقلاب اسلامی و سلام بر همه شما شنوندگان عزیز و رحمت الله و برکاته.